الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولا كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير فما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. بعد از اون که یکی از ضعف‌های فکر بشر جدا شده از عهد دینی و عهد فطری رو مطرح کرد، در آیه 188 یه قاعده کلی گفت. اون ضعف فکری چی بود؟ مستحضر بودید که اینها از سؤالشون نسبت به قیامت نشون دادن که به کل اصلا نمی فهمن پیامبر چی میگن که رد میکنن. اینها از سؤالشون که میگن قیامت چی هست، چه موقع هست، نشون دادن که به طور کلی قیامت نمیفهمن. فکر کردن که مثل بهاری که بعد از زمستانه، قیامت یکی از منازل این کمربند زمان است. خداوند در عین این که تشریح کرد که قیامت چیزیست که کل وجود این عالم به وجود دیگه تبدیل میشه، تعبیر بسیار دقیقیست که میفرماد که ثقلت فی السماوات والارض. یه تعبیر روش خیلی خودتون فکر کنید، یعنی برای وجود یک پدیده یه چیزی سنگین باشه غیر اینه که مثلا برای دست من یه چیزی سنگینه، یه وقت از وجود من تحمل اون صحنه رو اون شرایط نداره، یعنی وجود من باید تغییر کنه در یه شرایط دیگه بیا. چند بار در قرآن این معنا تکرار شده، خیلی نکته ظریفیه، به خصوص بعدش میفرماد که و اینجا لا تعتیکم الا بقتتن. یه مرتبه میاد یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که در یک منزلی از منزلهای این عالم باشه، کل عالم وقتی غیر این عالم بشه کجای این عالم واقع میشه؟ این صحنه یه جایش واقع نمیشه که میگه یه مرتبه ناگهانی ایجاد میشه، چون برای اینکه کل این عالم غیر این عالم میشه. عمده این قسمت آخر آیه بود که خوب فکر کنید. امروز هم همینطوره، هنوز که هنوزه. من به شما بگم، به فرمایش حضرت آیت الله جوادی حفظه الله میفرمودند که علامه طباطبایی قسمت معاد اسفار ملا صدرا را بحث نکردند. گفتیم چرا؟ گفتن حوزه ها هنوز ظرفیت فهم معاد رو نداره. ما یه شخصیتی که بسیار احتیاط میکنن در اینکه کوچکترین گله کنن به حوزه، اینجا دیگه دست دلشون ور میدارم. تو همین زندگی نامشون هست، همون اول زندگی نامشون یه کتابی راجع به آیت زندگی نام آیت الله جوادی هست، اینجا مستندم، منم خودم چندین بار از خودشون شنیدم. این مشکل بشر از آخر آیه با نگاه علامه نگاه کنین، آخر آیه 187 هست، ولکن نه اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدونن. چی را نمیدونن؟ حضرت علامه میفرماد که یعنی فکر نمی کنن که بتوانند بفهمن این یعنی چه که قیامت یه مرتبه پیش میاد، نمی فهمن که یعنی چه که علم قیامت پیش پیامبرم نمیتونه باشه. یادآوری بکنم، حیفه وقت دونه بگیرم، یادتون باشه علامه فرمودن که این علمی که ما بخوایم به قیامت داشته باشیم، پیامبر بخوان داشته باشن، جزء این نظام میشه، در صورتی که این کل این نظام عوض میشه. پس بنابراین نمیشه پیامبر چنین علمی داشته باشن. این علم فقط مربوط به خداست که عالم کی قیامت میشه. اینا رو دیگه خودتون بهتر میدونید. یه وقتش که حضرت فرمان این سال آخر عمر من است، به شواهدی که حالا در دین داریم بحث نکنیم، این غیر اینه که بفهمن زمان قیامت هست، زمان داره قیامت تو عالم در چه زمان قیامت میشه. این را میگن از حد علم احدی نیست، که تعبیرش هم خب وقت دونه نگیریم. بعد اینا بحث شد، بعد این آیه 188 خیلی آیه به درد بخوریه برای زندگی ما. ظاهرشه که ببینیم، میفرماد که پیامبر اینا اومدن میگن قیامت کیه؟ بگو انما علمها عند الله، علمش نزد خداست. اکثر مردم هم نمیفهمن که یعنی چه که علمش نزد خداست. آب بهشون دیگه چی بگو؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله، من هیچی در خودم مالک ضرر و نفعی نیست نسبت به خودم. من خودم شخصا مالک هیچ نفع و ضرر نیستم الا اون چه که خدا بخواد. ولا با پیغمبر همه اینا رو بگو، دیگه چی بگو؟ لا کنت اعلم الغیب لاستکثرت، اگر که من علم غیب داشتم لاستکثرت من الخیر و ما مستنی از سو، همواره اون چه که خیر است و اون چه که دور شدن شر است رو برای خودم ایجاد میکردم. این انا الا نذیرون و بشیرون لقامن یومنون، من فقط به عنوان پیامبر در این شرایطم که برای کسی که اهل ایمان است بشیرم به اون سعادتی که دنبال ایمان طرف گیرش میاد، و نذیرم به این که اگر ایمان نیارید اون شقاوت و بدبختی که نصیبتون میشه. عرض کردم علامه طباطبایی همینا، یه بار دیگه من جمله ایشونه میخونم تا یه برکتی انشاءالله از این آیه گیرمون بیاد. ایشون میفرماند که پس در واقع پیامبر دارن اینو میگن، پس اگر کسی همه خیرات را به خود جلب نکرد و همه شرها را از خود دفع نکرد، پس علم غیب نداره. خدا فقط علم غیب به معنای واقعی دارد. خب میگن که یه قاعده بهت میدیم، آیا پیامبر سنگ رو پیشانی مبارکشون نخورد؟ چرا خورد؟ خب آیا پیامبر هیچ علمی ندارند یا اونقدر که خدا برای هدایت بشر نیازه که علم داشته باشن که دارند؟ بحثر اینه که یه ذهنیتی یه مرتبه ما پیدا کنیم که بکنیم پیامبری یکی از مشکلات کفار همین بود. امروز همین مشکل برای خیلی ها هست که فکر مشکل کفاری بود که فکر کنه اگه یکی پیامبر است باید هیچ مشکلی نداشته باشه، هیچ ضعفی از نظر اونا نداشته باشه. اونطور که اونا میگفتن باید باغ داشته باشه و طلا داشته باشه و بتونه کور را طلا کنه. این یه ذهنیتی است که طرف بین پیامبر و خدا خلط کرده. این آیه میگه که اگر که میبینین که من لو کنت اعلم الغیب، اگه من واقعا اونجور که فکر میکنید خدا غیب میدونه منم غیب میدونم، باید من هیچ ضرری بهم نمیرسید، هیچ خیری هم ازم دفع نمیشد. خب چرا ممکنه رسول خدا نه اینا ممکنه دلشون میخواست خب بچهشون رحلت نکنه پسرشون کرد. از ظاهر آیه برمیاد که ما یه انتظار غلطی از اولیا داریم. خواهش میکنم این بابی که اون هفته باز شده دقت کنیم. نمیدیم ما یه نبوت داریم، یه ولایت داریم. ولایت هم به دو معناست. ولایت ائمه همون ادامه نبوت هست، به این معنا که اینا تبیین میکنن، تشریح میکنن حکم خدا را. یعنی پیامبر فرستاده است این آیات رو، اینا قلبش قلب مبارکشون عین نور قرآن است، قرآن رو با جانشون میفهمن، تبیین میکنن برام. یه ولایت دیگه هست، اون ولایتی است که خدا داره به معنای اینکه تصرف در هر جا بخواد بکنه. این رو به تعبیر حضرت آیت الله جوادی این راه ولایت بسته نیست. الله ولی الذین آمنوا. این ولایت که شما یه مرتبه ببینید یک ولی اللهی پرده را درش تصرف میکنه که شیر است که بیاد این مرتضی را بخوره، این ربطی به نبوت این اولیا نداره. اینا چون انسانهایی هستن که در عین اینکه نبیان یا ولی تشریعیان، یه ولایت تکوینی دارن. این رو شما میبینید که فلان عارف بزرگم دارد، اومدن علکی که این کار نمی کردن، اومدن تصفره های امام را جمع میکردن، استفاده میکردن برای شفای مریض. اون یه نکته دیگه است. حیفه که این دوتا قاطی بشه. حالا این که ولایت دو قسمت است، یکی یا قدرت نفس است که مرتضی دارن، یکی توحید است که عرفایی مثل مرحوم آیت الله قاضی اینا طبق حرف خودشون میگن نه ما اون روش رو قبول نداریم. و این که بعضی از اهل کرامتی که هستن اینا بیشتر شبیه مرتضی عمل میکنن و به پاید هر اهل کرامتی یا عارف ندونین، اینا بحث شده است. هم تو اون کتاب آیت الحقی که فرزند آیت الله قاضی نوشتن، بعد یه پاورقی طولانی داره مرحوم آقای قفاری نوشته است. اون جریان اون آقایی که طور نیست اینجا اسم ببریم، آقای رجب علی خیاط، ملاقاتش با آقای قاضی را پسرشون خیلی ظریف میگن، ادب و رعایت میکنن. ما امثال آقای رجب علی خیاط ها اینا رو ما اهل کرامت میدونیم. اونجا آقای قفاری آدم خیلی فوق‌العاده، از شاگردای ناب آقای مطهری، خودشون از چهره های ماندگار دور اولی بودن که خدا هم رحلت کردن. غیری آقای دکتر قفاری است که رئیس دانشگاه فلسفه است، ایشون هم شاگرد آقای مطهری، حتی اون بالاتر از مقامش. آقای قفاری اونجا جریان دقیقی را میگه که مرحوم آقای رجب علی خیاط از قول پسرشون میگن اومد و خدمت آیت الله قاضی و که حالا نجف و گفت آقا من به هر گیاهی که نگاه میکردم خاصیتش رو میفهمیدم، آلنه از دست دادم، شما یه کاری کنید که این برگرد. ایشون میگن که مرحوم قاضی دستش رو همچی کرده گفت ما دستم خالی است. اینم یه خوده به قول حالا ایشون یه خوده افسرده شد و رفت و یه مدتی عتبات رو زیارت کرد و بعد اومد گفت که به مرحوم به آقای قاضی بگو که شما ندادی امام زمان داد. امام زمان گفتن یه سری به ما بزن. پسر آقای قاضی میگن که مرحوم قاضی هم سرش برای گفت بگو امام زمان بگو که نمیاد. اینجا سوال شد به این تندی نمیاد اینا. آقای غفاری اینجا شرح میداد که بحث ظریفیه که آقایون گاهی با تقویت نفس و قوت نفس یک توجهات به رخص نفس مجرد است، نفس مجرد یه نوع حضور داره. حالا ببین وقت اینجا اون جریان میگه که اون آقا ابراهیم کهربایی یکی از شاگردای مرحوم قاضی، اون آقا ابراهیم کهرباییه که این از کربلا بلند میشه میاد نجف و به مرحوم قاضی. دقت کنید دو تا رو باید ترکیب کنم تا بتونم حرفم بزنم. آن میگه که آقای قاضی ما میخوایم شاگرد شما باشیم، اما این شاگرد تنبلادون نه، ما یه دو جدی میخوایم، ما صف میام شما هم صف بیا. مرحوم قاضی یه نگاهش بکنه و میگه قدم بزنیم حالا کنار این شط نجف یا دریای نجف ها. بعد بهش میگن که خب آقای ابراهیم شما رزق از کجا به دست میاریم؟ من جای کاری ندارم، کار نمیخوام، هر چی بخوام جلومه. بعد میگن که مثلا چی میگن؟ مثلا میخوایم از این دریایی کنار دون یه ماهی میارن جلوم بیار ببینیم. آنی میرن یه ماهی جلوش، قدرت نفس ببینین تا کجاست. مرحوم قاضی میگن خب اگه شاگرد ما باشی باید تسلیم ما باشی. میگن ما تسلیمی. میگن خب پس حالا بکن دیگه نمیشه. خواهم بین توحید کرامت اول بگم تا اینا قاطی نشد. بحث رسالت خیلی بالاتر از ایناست و متاسفانه این اومده پای. حالا خوب دقت کنی. پس کرامت یعنی این که خب حالا اینجا بحث خیلی خوبی را اما مرحوم آقای غفاری میکنن که من تو کتاب جایگاه واسطه فیض تو اون کل پاورقی ها به نظرم آوردم، ولی اگه اون کتاب آیت الحق گیردونه میاد بنده توی پاورقی آوردم که بگم که اینا رو تفکیک کنم. توحید عرفا از جنس نفی خود است و تسلیم حق شدن و ظهور ولایت حق در عالم. ولایت اینجا به معنای چه؟ تصرف است، نه ولایت به معنای تبیین شریعت است که ائمه ما هر دو شدرن یا پیامبران ما هر دو شدرن، پیامبران کلا. خب ما تا اینجا میخواستیم پس بگیم این آیه چرا اصرار داره که بگه پیغمبر بگو که من هیچ صاحب هیچ خیر و شر نیستم الا انقدر که خدا بخواد ضرر و نفعی، و بهشونم بگو که خب اگه من میتونستم که خیلی کارا میکردم. یعنی از نظر شریعت من باید بجنگم، در جنگ احد شکست بخورم، در جنگ احزابم پیروز بشم، عمامم سر خودم بذارم، یه کلا خودم بذارم، تازه بعد از عمامه با کلا خود همچی بزنن با این شمشیر اینجا که چند تا این حلقه های زره بره تو پیشونی مبارک وجود مقدس. همینه، ما یه همچی پیغمبری باید نگاه کنیم. کار این پیغمبر چیه؟ راهکار سعادت ما را آورده است. اینجا من میخوام بگم شاید بعض موقع دوستان تعجب میکنن که چرا من میگم فقها اسلام را حفظ میکنن. بنده که مخالف عرفا نیستم که، ارادتم دارم، اما این آیه در واقع داره میگه که من بشیر و نذیرم. این کار فقه هست، یا حالا بگم کار مثلا معارف هست، از اون جهت که بالاخره علم به حقایق یه نوع رجوع به سعادت ماست و جهل و غفلت یه نوع دوری از سعادت است. اما اونجایی که برام مهم بود همین اندازه بود که این روشن بشه. بله اونم انشاءالله خودتون حواستون باشه. این که انسان یه کاری کنه، غذا نخوره، نمیدونم خطوراتش کنترل کنه که نفس ناطقش قوی بشه، این روش عرفا نیست. شما از خودتون نمیپرسین مرحوم قاضی که به قول پسرشون میفرمودن ما گامدون از سر شب تا صبح جریه و ناله که ارنیل طلعت رشیده، اینجور خودشونا خاک پای وجود مقدس امام زمان میدونن. چرا اینجا میگن نمیا؟ پسر ایشون میفرمان که میخوام بگم که این که تو پیدا کردی امام زمان نیست. وقت اون جریان ملا آقا جان این آقای نمیدونم ابتهی اینا رو هم اونجا مطرح میکنن، اینا رو باید بشناسید. خیلی خوبه که این شیخ احمد احسایی اینا که بعدش کارش به بابیه کشته اینا، اینا رو ما قبول نداریم. ما اصلا این دینمون یه جنس دیگه است. حالا ما آقای ابتهی بخواب که ملا آقا جان خیلی چیزا دیده اینا، نمیخوام وقت دونه بگیرم. اینا خیلی وقتا نفسشون وسط هست، نه نفسانیتشون رو بپاید. من نفس که میگم منظرم نفس ناطقه هست، نه نفس اماره با قدرت نفس هست و به کرات هم اشتباه میکنه. شیخ احمد احسایی خب دیگه شاگرده علمای بزرگ بوده دیگه، میاد میره میگه آقا من هر وقت میگم از سلام و علیک یا علی ابن ابی طالب جواب میشنم. بیام این تنش میده. خب شاگردانی مرحوم صاحب تحریم تنباکو میرزای شیراز بلند میشن میگن خب بیا بریم، میگه از سلام علیک یا علی ابن ابی طالب، شنیدی؟ میگن نه نشنید. دور همینه دیگه. یعنی خب بالاخره این است دیگه، اون که آدم خودش نفع کنه تا جلوه ی حق بیاد خیلی فرق میکنه. حالا اینا قفلت، متاسفانه من ناراحتم از بعضی آقایون که یا چون اینا رو نمیتونن تفکیک کنند و علمش نداره، فکر میکنن هر صوفی هر اهل کرامتی اینا عارفن. بابا عارف یه معارفی داره و اون معارف ها با نفی خودش به دست آورده است. و این آیه داره میگه پیامبرتون رو پیدا کنید. پیامبر شما راهکار سعادت را در بشیر و نذیر بودن به شما میده. من دلم میخواست که این آیه را عزیزان ساده ازش نگذرم. خب حالا معلومه شما حالا یا عارفم میشی یا نمیشی. میشی مرحوم قاضی. مرحوم قاضی مسلم در تقیدش به جزئی ترین مسائل شریعت از خیلی ها بالاتر است. خب این که چیزی نیست که من بگم که. خب پس اینجا در واقع مرحوم قاضی اون قسمت ولایتش که به نور ولایت حق گرفته است هیچ وقت برای این جای شریعت رو نمیگیره. از اون شریعت هست و رعایت حرام و حلال الهی، رعایت عقاید حق و عقاید باطل، که دفع عقاید باطل و رعایت عقاید حق. وقت نتیجه چی میشه؟ ما اینا رو تفکیک پس سه تا شد. یکی رعایت شریعت به هر معنایی که متوجه میشه. یکی بحث ولایت به معنای این که از ولایت تصرفی الهی بعضی ها استفاده میکنن که تو ائمه نمونه کاملش رو میبینیم. ولی ائمه ما یه عظمتی دارن و اون که قلبشون قرآن است، به معنای این که این قرآن را برای ما تبیین میکنن که سعادت ما و بشیر و نذیر بودن پیامبر که توی آیه میگه ده به ما بدن. یکی از بحث کرامت هست. خب حالا ما کجا را باید دنبال کنیم؟ دیگه خسته دون نکنه. ما اون چه ادش ما دنبال نبی الله هستی. نبی الله را این آیه ترسیم کرده است که گفتم اشتباه میکنیم. ما ارادت داریم به بعضی ها که اینا زحمت رو خودشون کشیدن، بالاخره دست میذارن رو سر یارو مثلا خوب میشه، ولی جا اینا باید مشخص بشه. فرضاً میگیریم اونجوری خوب میشه که چی؟ در نور توحید اینا واردند و تصرف کنن.
خب جایشون باید مشخص شد. دین ائمه ما تو این قضیه دامن نمیزنن، بیشتر دلشون میخواد مسلمان ها را، شیعیان را در رعایت شریعت به معنای حرام و حلال الهی و عقاید تو این بپرورونن و شما هم یه کاری کنید که این بیشتر باب بشه در جامعه ما، در رعایت شخصیت های جامعه ما، شخصیت هایی که بتونن تو این وادی کمکمون کنند. یکی حتی برای من نوشته بود که مثلا ما اگه بخوایم نمیدونم با روح آقای آوینی مرتبط بشیم چیکار کنیم، نوشتن خب این کتاباشو بخون ببینم واقعا این روح آوینی کجاست. خب یعنی با این کتاب و مرحوم شهید آوینی با روح کجای آوینی غیر اینه؟ نه من میخوام احضارش کنم. بیکاری، خب ما کار بیکارمون این نیست. فکر نکنید عقب میافتید، خسته دون دارم میکنم ها. فکر نکنید عقب میافتید اگه تو این وادی یا با تو این حضور رو نباشی. اصلا چرا ما باید دنبال این چیزا باشیم؟ آقا ما شریعت محمد صلوات الله علیه و آله رو عمل میکنیم، به خیلی چیزا میرسیم. من این آیه که دارم خسته دونم میکنم چون دو جا قرآن اینجوری داریم. برای من سوال بود که چرا اینجا خلاصه خدا آبرو پیغمبرشو برد، به ظاهر اینجوریه دیگه، میگه قلات پیغمبر بگو که من هیچی نمیدونم از غیب اون الا اونا که خدا گفت است. اگرم میدونستم وضعم حالا به تعبیر من بد این بود، از خودم در نیاوردم ولی از تکثر تو زیاد میکردم خیر، دنبال خیر میرفتم. خیر هم اینجا بگن ثروت، چون داریم تو قرآن چند جا که خیر من. و شر هم از خودم دور میکردم. یعنی چه؟ یعنی پس من هم چی کارایی هم نمیتونم بکنم؟ از اون بابا فلان عارف خیلی بعضی توه. خب بفرما اینم نتیجه اومدن به من گفتن دا، حالا بعد نیست اینجا بگم چون خب آقای مجتهدی هست که کدوم ها دارم میگم که لاله ها را... آره چرخ اون آیت الله عزیزمون را... اینم نمیخوام من گلمه از اینا نیستم، من جا اینا را راست خودشون قبول دارم. خب هیچ وقت مثلا اون آیت الله مجتهد رو با اینا قابل مقایسه نیست که همون لاله های چی بود؟ دو از ملک. یکی از این طلبای خیلی عزیز نیم صبح اومد در خونه ما، گفت ما ویل معطلیم. گفتم چرا؟ درس چیه؟ این آقا هیچ این درس ها رو نخونده از صبح، ببین به کجا رسیده. و من نخونده بودم کتاب خوندم خونده. بعد ایشون دید منو گفت به کجا رسیده؟ به اینجا رسیده است که خدا رحمتش کنه، ما هم میریم سر قبرش هم فاتحه میخونیم. به اینجا رسیده است که یارو چی بود؟ یارو شوفر تاکسیه دل من بود که نمیدونم عصبانی بود. حالا این یک شب بگیم یارو کمرش درد میکرد. گفت که خوب ناراحتی کن. گفت کمر دردت مال ما. بعدم رفت یک صدقه داده کمر دردی ایشون خوب شده، اونم کمر دردش خوب شد. یعنی مرحوم آقای مجتهدی کمر درد گره خوندیم کتابا و بعدم یه صدقه دادن داد به همون تاکسی و اینو گله کرده شیشه شکسته بوده یک پول داده کمر درد خوب بفرم. یعنی نمیگم چیزا بدیه با، ولی آخه این کجا؟ آن که سعادت بشریت را با فقه آل محمد به بشر دادن کجا؟ من چه میدونم، ما مسئله مون با این آیه حل شد. یه صلوات بفرست. هو الذی، این چند تا آیه فوق‌العاده برای شما برکت داره به لطف الهی. آخه قرآن وعظش وعظه، هو الذی داره میگه که آقا یادته در آیه 173 گفتیم که یه خدایی هست جاندون باش عهد کرده است که ربوبیتش رو بپذیری، ها الستو به ربکما که یادتونه، که میگه آره، میگه این همین خداست، هو الذی، اون خدا. حالا ببین بشر که اونجا قول داد که پای ربوبیت حق واسه ربوبیت حق بپذیرد، ببین چی طوری زیرش میزنه. هو الذی خلقکم من نفس واحده
و جعل منها زوجها. این خدایی که شما را خلق کرد از نفس واحد، اول آیه اول سوره نساء هم میگه، نه یعنی مرد، نفس واحد یه حقیقتی است، ازش زوجش را خلق کرد. اینجا حالا دقت میکنید، منظور نوع بشریت است نه شخص خاص. میگه شما را خدا خلق کرده است از یه نفس واحد، یه حقیقت نوری، از همون حقیقت نوری زوجها، این ها به جهت نفس است، نفس مؤنث مجازی است. اما شاهد بعدی این است که بالاخره این دوتا کنار هم چی شدن؟ این آدم با زوجش یه زندگی همراه با آرامش رو شکل دادن. هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها، برای اینکه کنار اون زوج آرامش پیدا کنی. فلما تقشاها حملت حملا خفیفا، از این زمینه سریع منتقل میشه که زوجت دیگه اینجا منتقل شده است به همسر، به زن. اینا از عجایب قرآن است که کارا دقیقیه. میگه خب حالا اگر که آدم نزدیکی کنه با همین زوجش، حملت حملا خفیفا، یه حمل خفیف در رحمش گذاشته میشه. فمرت بهی، که میتونه قشنگ بشینه، برخیزه، برد، بیاد، هنوز سنگین نیست. فلما اسقلت، اسقلت دعوا الله ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین. میگه حالا این آدم، حالا یواش یواش این حملش سنگین میشه، احساس بچه توی رحمش میکنه، خدا را میخوانه، الکی هم نمیخوانه، چون نمیگه الکی. این دوتاشون زن و شوهر خدا را میخوانن، آواش یه قرارداد میبندن. لئن آتیتنا صالحا، اگر که این بچه که به ما میدی صالح باشه، حتما حتما لا نکونن، نه قول میدیم، قول شرافت میدیم که شاکر باشیم. باید دقت کنیم شاکر باشیم اول یعنی چی؟ یعنی خدایا میفهمیم هرچه خوبی و صالح بودن بچه و سالم بودن و بی نقص بودن و تو کردی، قول میدیم که به کسی دیگه نسبت ندیم. شاکره شما چی معنی میکنیم؟ شاکر یعنی کسی که نعمت را به خدایی که منعمت نسبت میده. عجیبه است، اینا تا اینجا را میفهمن که اگه بخواد با خدا عهد کنن که یه لطفی بکنه، باید بگن خدا قول میدیم لطف تو را به کسی دیگه نسبت ندیم. یاد گیرید میخواین دعاتون مستجاب بشه، راش همینه. اما شما مثل اینا زیرش نزنید، خدا میکنه این کار. شما اگه قول مردونه بدی که این آرزوی داری، آرزو منطقی شرعی، که قول مردونه بدی خدایا اگه دادی تا آخر عمر یادم نمیره که تو دادی، خدا مشتستن میفرسته در خونه، یه ها مسئله دیدم داشتی یا اینا، حل میکنه. ما قربونت برم، چقدر تو برکت داشتی، بفرما. خدا چید عجیب است این بشر، دقیقا آیه فوق‌العاده است. دوباره میگن که میگه که اینا وقتی بچه دیگه یواش یواش داره متولد میشه، از غلط مادر سنگین شده، خدا شون را دوتایی میخونند و میگن که اگه اینا صالحن، از نوع دقته علامه رو ببینید، اینجا صالحن و علامه میگه، یعنی میگن اگه بی نقص و سر حال باشه. از کجا در آورد؟ از اینکه اینا تیپشون نیست که بگن صالح یعنی مثلا برد اولیاء الهی بشید. اگه تفسیر نگاه کنید، علامه بی حساب همیشه صالح هم به این معنا نیست، از سیاق در میاره که ایشون میفرمان که منظور اینا این است که فرزند دلخواه و تام الخلقه و بی عیب باشد. درست دقت کرده ایشون.
حالا میریم جلو، اینا میگن خدایا اگه یه بچه صالح سر حال خوشگل سالم به ما بدی، ما تا آخر عمر میگیم که چی تو کردی.
من باز برای این که مسئله حل بشه جمله علامه را میخونم رو شاکرین،
میگن که و نعمت را اظهار میکنی، یعنی میگم آقا خدا کردا و در امور خود از هر چیز به سوی تو منقطع میشویم. یعنی چی؟ قسم خوردن. شاکرین مگه معناش این نیست که خدایا قول میدیم که بگیم آقا همه کار تویی، همیشه هم تو مد نظرمون است. چش
فلما آتاهما صالحا جعل له شرکا فیما آتاهما.
ای بابا، وقتی که ما دعاشون رو مستجاب کردیم چی بهشون دادیم؟ همون بچه تامل خلقه می نفس. میگن عجب این شیر خشک خوشگل میکنه بچه را. بفرما اگه نبود با چه کار میکرد؟ از آیه در میاد، دقت کنین دا، جعلا لهو قرار میدن برا خدا چی؟ شریک. اگه این دکتر نبود که نمیشد، اگه این ویتامینا نبود که نمیشد. بفرما، میگه بشر اینه، داره ما را خودمون را کف دست خودمون میذاره. خدا رحمت کنه در لامره. حالا من ظرائف ایشون میگم واقعا خدمت به ما کردن، اگه ایشون نبود ما جرأت این که این آیا رو بیاریم به میدون حرف بزنیم والا نداشتیم. حالا باز دقت کنیم، دلیلش هم این که بعضی از کسایی که این آیا رو تفسیر کردن یه مقدار مشکل داشتن و ما اون تفسیرها رو میدیدیم به دلمون نمیچسبید، جرأت هم نمیکردیم بحث کنیم. بعد که المیزان خوندیم دیدیم نه میشد بیایم مطرح کنیم المیزان، یعنی بنده بعضی این تفسیرها رو بلدم اما خودم قانع نیستم، چطوری بیام برای شما بگم قبول ندارم خدا اینا رو گفته؟ آیه مال خداست اما تفسیرش که مال خدا نیست که. خوب دقت کن، میگه آقا اینا اومدن و گفتن که برمای تغذیه خوب علت این شد. نه آقا، تغذیه خوب بود که بچه‌مون اینقدر تر و تمیز، هم در دوره حاملگی زیر نظر بودیم همم بعدش، خلاصه بچه خوب شد. اینا میگه حواسش نیست. حالا دقت، حواسش نیست بابا، برنامه خودت گفتی خدا بهت صالح بده، حالا که ما دادیم دادی به بقیه نسبت ها را. حالا آخر فتعال الله اما یشرکون، خیلی روش بمونه. اولا ظاهرش من میگم، میگه خدا خیلی بالاتر از این جنس که شرک بهش میورزند. تعال یعنی کسی را کنار خدا نقش دار میدونند اینا. خب نکته ای که علامه اینجا گفته است، میگه که بعضیا گفتن که منظوری آدم و حوا بودند. خب میگه که اگه آدم و حوا بودن آخر آیه باید میورد چی؟ تعالی الله اما اشرکا، اون دوتا. درسته از اول آیه تا اینجا میگه دوتا دوتا، اما آخرش میگه متعالیست خدا از این که این همه آدم های بیش از دوتا جمع، حداقلش سه تاست دیگه. میگه پس خود جمله خود ایشون هم اینه، هاشا که حضرت آدم علیه السلام غیر خدا را پرستیده باشد. اینها ظرافت است که بارها بهتون عرض کردم. این عظمت علامه این است که به نور اهل البیت مواظب است به دامن این پیامبر کوچکترین شرکی نسبت داده نشد، که این انشاءالله شما تو جزء بدونید مفصل علامه رو این بحث کردن. اما حرف اصلیشون چیه؟ ایشون میفرمان این قصه بسیاری از انسان هاست که تا یک جاهای خدا پرستن ولی بر عهد ازلی خود نمیمانند. یعنی آیه 173 که اونا اونجا گفتن که شهدنا، قالو بلا شهدنا تویی، اما نموندن. میگه این قصه همه بشر است. مشکل این بشر کجاست؟ از اینجا اینطور تاله که قصه گفت برای ما، این دو سه تا آیه بعدی اون وعظ قرآنی که دنبالشید که زندگی را نجات میده حالا شروع میکنه. پس خواهش میکنم تا اینجا رو ول نکنی، که باز تأکید میکنم میفرمان طبع انسان چنین است که در سخنها خداگراییش طوری ظهور میکند که وقتی به شرایط عادی میرسد غفلت میکند. یعنی پس در واقع این آیه و این دوتا آیه، یعنی آیه 189 و 190 قصه ما آقایون و خواهران، الا این که خودمونا در یک ساحت دیگه ببریم. بالاخره به عوامل موجود در این عالم یک نوع امیدواری پیدا میکنیم. بر همین آخر آیه 190 خدا خیلی تندگت فتعالالله. اینا هم اگه قبلن که گفتن چقدر این شیر خوشگاه خوبه است، خدا را نفی کردن، نه کنار نقش خدا برای کسی دیگه هم نقش کن. اینا میگن شرک دیگه. همین خدا عصبانیه، میگن چرا فتعال الله اما یشرکون. خدا خیلی بالاتر از این است که بشریت، آحاد بشریت اینجوری برای غیر خدا نقش قائل است. حالا میخوا با شما حرف بزند. ایوش آیه 191، ایوش رکونه ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون. چند بار در قرآن این نوع آیه اومده، خیلی به دردتون بخوره. فقط خواهش میکنم ربطش به آیه بعدی را گم نکنید. میگه آیا اینها برای کسی کنار خدا نقش قائل شدن که ما لا یخلق شیئا، اینا که آخه چیزی خلق نمی کنن و هم یخلقون، خودشون مخلوقن. اینا نبریندش تو دستگاه علم انتزاعی و علم کلام و اینا، این خیلی بالاتر از این هاست. این آیه طور نیست، اونم بگو این حرفش نیست آقا. هر کسی در این عالم در هر شرایطی در محدودیت مخلوقیت که باشد هیچ نقشی استقلالا ندارد الا اینکه خدا از طریق اون نقشی را ایجاد کنه. این باید به ما خوب برسه. وقتی موجودی مخلوق است هیچ هویتی ندارد به قول ملا صدرا الا هویت تعلقی. هویت تعلقی غیر کلام است، فلسفه است. هویت تعلقی میدونی یعنی چه؟ یعنی اتصالش با خدا قطع بشید هیچ میشید. مثل این نور پایینی است دیگه. این نور پایینی تا چی هست؟ وقتی که متصل به نور باشه. اگه یه مقوا بگیریم جلوی لامپ، این نور پایینی ها چی میشه؟ هیچ میشه. نمیشه که نگرشی که بداری که خورشید که رفت این نور هیچ میشه. این معنایه. شما اگه به لطف الهی به این نور این آیه، به وعظ بزرگ این آیه رسیدید، هیچ چیزی در این عالم هیچ نقش وجودی ندارد. این آیه همینه میگه. میگه آخه اینا اومدن برای غیر خدا کنار خدا نقش قائل شدن. خب اینایی که اینا نقش براش قائل شدن، مش شرک چت ورزیدن برای این شخص و برای این پدیده، این که خودش مخلوقه و هیچ چیزی هم که خلق نمیتونه بکنه، پس کجاست جاش؟ هیچ جا والله. یه چیز عجیبی که شما برادون انشاءالله به نور حسین حل شده است و همینه تو مسئله کربلا. چرا؟ خواهش میکنم اینه دقت کنید، میگه با حسین بشین این آیه رو حل کرد. چرا این همه آهن، این همه سرباز، این همه شمشیر در مقابل وجود مقدس حضرت سید و شهدا و اصحابش هیچی هم؟ آخه این یخت مدحدیده و پیچیده است. اگه درست مسئله حل نشد پیچیده است. یه وقت یه رسالت بزرگ حضرت سید و شهدا دارند. خب این وظیفه‌شون است که اینا رو نصیحت کنن، مقاومت کنن، اونم عرض خواهم کرد. اما یه وقتش این سوال برای اون هست که آخه این همه مقاومت با اینکه شب قبلش گفتن که چی؟ هممون که شهید میشیم، بعدم که همشون دونه دونه میدونن شهید میشن، این راز این مقاومت کجاست؟ این باید حل شه تا این آیه انشاءالله به نور حسین حل شه. من یه نکته ای حالا بعد نیست این کمک بحثمون شاید بکنه. امروز روزنامه کیهان آقای دکتر سعدالله زارعی یه مقاله خیلی خوبی دارن، الان انشالله خودتون بخونین، هم 25 آبان، عنوانش هست عاشورا در زمانه، یادداشت روز همون صفحه دوم. یه تیکاشو میخونم تا ببینم این آیه را میتونیم با نور حسنگ کمی روشن کنیم. زندگی امروز ما این آیات است. ایشون بحثی قشنگ دارن، من میگم که برگزاری انبوه مراسم عاشورا در جهان پدیده جدیدی نیست، بارها بوده است، حالا هم هست. بعد اینا که روشن میکنن، بعد میگن که در روزگار ما و به خصوص از زمانی که نقش عاشورا در مقاومت ضد استکباری آن عینیت گسترده اجتماعی پیدا کرد، دشمنان شناخته شده اسلام به طور گسترده تر به میدان آمدند و تلاش کردند آن را خونسا کنند. تو جای خیلی خوبی دست می‌زنه، می‌فرماد سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی غرب به همراه دنباله های منطقی آن به خصوص رژیم سعودی تلاش کردند تا نشان دهند عاشورا نه تنها قدرت ساز نیست، بلکه برای طرفداران آن هزینه های سنگینی به همراه آورده و امنیت آنها را مخدوش می‌گرداند. بعد می‌فرمان البته نشون میده، همین امسال نشون میده در کل دنیا که با این همه هزینه‌ای که رو دست بچه شیعه میذارن کار خیلی بزرگ جلو رفت. بعد میفرمان که بزرگداشت عاشورا و محرم به هیچ وجه محدود به شیعیان جعفری نیست. آمارا خیلی خوبی میدن. میفرمان که در پاکستان بریلوی ها من نمیدونم که چیه، ایشون میدونه، میگه 70% جمعیت سنی یعنی 150 میلیون نفر را که به خود اختصاص دادن در دهه اول محرم و به خصوص شب و روز عاشورا برپایی مجلس میلیونی با شکوه پرداخته و مقتل خانی می کنند و برای مصائب اهل البیت گریه می کنند و بر سر و سینه می زنند. در شمال آفریقا دست کم 100 میلیون نفر از مالکی ها و شافعی ها در روز و شب عاشورا برای بزرگداشت امام حسین مجالس عزا اقامه می کنند. حرفم اینا نیست، حرف ایشون هم اینا نیست، دقت کنید. و با ذکر مناقب و مصائب آن حضرت ارادت و اعتقاد خود را اعلام می‌فرماید. کما اینکه صاحبان ادیان و مذاهب در همه کشورها یه شبه قاره هند، اعم از این که هند باشد یا هندو باشد یا مسلمان، شیعه باشد یا سنی، روز عاشورا را به عزاداری و برپای مجالس سپری می‌کنند و در کل شبه قاره روز عاشورا تعطیل است. نه که می‌دونید چند سال پیش حتی مجلسشون اینا قانون کرد. در سطح جهان اسلام علاوه بر رژیم‌های وابسته یک جریان کم جمعیت و حقیر تکفیری وجود دارد که بزرگداری عاشورا را حرام دانسته و خون عزاداران را مباح می‌شمارد. این جریان از نظر عدد بسیار کوچک است و در نقطه مقابل افکار بقیه مسلمانان قرار دارد، اما با این وجود دست به یک سلسله اقدامات جنایتکارانه میزند و از آنجا که تحت حمایت آشکار صهیونیستا و سعودی ها قرار دارند و از سوی قدرت های غربی پشتیبانی میشوند، معمولا به مجازات هم نمیرسند. این نکته مهمی است، اینا داشته باشید که الان منم خودم اطلاعاتی تو این قضیه دارم، اما حد همین حرف کامله. به عنوان مثال در پاکستان تکفیری ها در میان شیعیان و بریلوی ها یعنی حدود 76 درصد جمعیت منفورند و در میان 24 درصد بقیه پاکستانی ها که اکثر آنها دیو و بندی ها باشند هم جایگاه ندارند و برآوردهای مطرح در کشور پاکستان بیانگر آن است که میزان تکفیری ها در جامعه پاکستان حد اکثر به 1% از جمعیت پاکستان میرسد. اما با این وجود میبینیم که حدود 40 سال است که این فرقه جنایتکار به فعالیت های خود ادامه میدهند و هر سال تعداد زیادی از مردم را به شهادت میرسانند و در این میان هدف قرار دادن صفوف شیعیان در روزهای عاشورا و قدیر از برجسته ترین فعالیت های آنها به حساب می آید. اما با این وجود گویا هیچ مانعی بر سر راه فعالیت اینها وجود ندارد. این در حالی است که پاکستان از یک ارتش قوی برخوردار است، هم سازمان اطلاعاتی قوی از جمله ISI دارد، همین موضوع به تنهایی ماهیت وابسته آنان به مراکز اطلاعاتی و جاسوسی را برملا می کند و از این رو می توان گفت آنچه گروه های شبه نظامی نظیر لشکر جنگ هی یا صحابه یا طیبه در پاکستان انجام دادن اجرای نسخه ای اطلاعاتی است که دشمنان شناخته شده اسلام به آنها دیکته کردند. در عین همین مسئله را در عراق می‌بینید، در حالی که تکفیرها به طور قطع در میان حدود 83% شیعه و کرد هیچ جایگاهی ندارند و از سوی حدود 17% سنی عراقی هم حمایت نمی‌شوند. بعد آمار قشنگی میده، من اینا قبلا هم دیده بودم، می‌فرمان کل تکفیرها داعش بهشون میگن، دولت اسلامی عراق و شام داعش 30,000 تا، نشون با عدد و رقم آمار میگه 30,000 تا. اما سوالش نیست میگه چرا پس این 30,000 تا، ایشون میگه پشتوانه قضیهش نظام جاسوسی غربی و نظام اطلاعاتی و سرویس های اطلاعاتی پشت اینا. بعد جریان بعد میفرماد که بله، میگه دستگاه امنیتی عراق دست آمریکایی است، بنابراین دستگاه امنیتی عراق نمیتونه کار کنه. حتما هم شنیدید 8-6 ماه پیش بود دیگه، به زندان بسیار دقیقی که صدام ساخته بود حمله کردن، 700 تا تکفیری ها که تو زندان بودن آزاد کردن و این کشت و کشتار از اون وقت بیشتر شد. اینا رو داشته باشین. جریان تکفیری در مقابل جریان عاشوراست. جریان عاشورا بر مبنای نفی زور و گسترش معروف و نهی از منکر بنا شده و امام حسین علیه السلام و اصحاب گرانقدرش خود را فدای این راه کردند و دقیقاً به این دلیل است که سنی ها هم خود را شریک راه امام حسین به حساب آوردند، در حالی که تکفیر بر مبنای تخریب جامعه اسلامی و رو در رو قرار دادن اجزای آن بنا گردیدند. بعد می‌فرمان که گسترش مجالس و مراسم بزرگداشت امام حسین به طور قطع، اینجاشو داشته باشین، به طور قطع بیان کننده احساس نیاز بیشتر به امام حسین است. بشر در این زمان بیش از همیشه احساس می‌کند که برای شکستن حصارهای سخت مستکبرین به یه الگوی بزرگ و موافق این اهداف احتیاج دارد و از این رو به طور گسترده به سوی واقعه عاشورا و میراث اهل البیت در کربلا گرایش پیدا کرده. اما الگوی امام حسین و عاشورا چیست؟ اینجا میخوام از این نکته استفاده کنم. ببینید ما تو اینجا چه اینا باید حل کنیم، اگه بشه خدا توفیق بده من حرفمو بزنم خوبه، ما باید حل کنیم این عنصر مقاومتی که شما در کربلا میبینید این رو باید ببینیم تو این آیه چطوری پیدا شده است. حتما میدونید که این ابن ابوالحدید یه قضیه داره، بندم توی کم کتاب آوردن، بعد از چند سال که از واقع کربلا گذشته است یکی میبینه عمر سعد ابن ابوالحدید، میگه عمر سعد دید گفت آخه شما چطوری پسر پیغمبر رو کشتید؟ جمله این است، زیگ در زیر دندانت برود، یه اصطلاح خودشون است، من نمیدونم معنیش چیه، که کشتیم گیر میجنبیدیم هممونو میکشتند، تعبیر خودش از اینا. خب سوال نه، اینا که خواهش میکنم باز دقت کن، اینا که میدونن کشته میشن چرا مقاومت میکنن؟ و یعنی تو این مقاومت چی خوابیده است؟ اگر بگود که خب این مقاومت که آخرش که اینا دونه دونه کشته شدن، قبلا هم میدونستن، حالا هم میدونن، در اوج این که یارو مثلا 75 نفر رو میکشه، 130 تا رو میکشه، حضرت ابو عبدالله جدا، اینا دقیقاً معلومه است که این آخه تو که میدونی کشته میشی، خب یه وقت کمتر بکش، چرا تلاش میکنی؟ این پیچیده شده است قضیه. تا این حل نشه اینا معتقدن دارن در مقابل هیچی بهترین کاری که باید ثابت کنن هیچی اسم رو نشون میدن. خب ممکنه یکی از زاویه خودش بگه پس اگه هیچی هن چرا اینا رو کشتن؟ اینا کشتن خودشون رو نشون دادن اثبات هیچی بودن این جریان میخوان بگذارند. باز حوصله کنین من بگم، سعی کردم من که یادم نرد یاد داشتم بکنم. چرا وقتی میدانند کشته میشوند مقاومت میکنند؟ آیا نمیخواهند بزرگترین جبهه پیروزی بر کفر را، آیا خداوند نمیخواهد بزرگترین جبهه پیروزی بر کفر را به امام حسین علیه السلام بدهد؟ اگر احساس میکردند که این کار بزرگی نیست، معنی نمیده که آقا آدم بدون کشته میشه، آخه اینقدر محکم بکشه. وقت حالا من یه نتیجه دیگه هم میخوام در کنارش بگیرم. خب قاعدتاً کربلا تموم شد دیگه، اینا رو همه رو کشتن دیگه، هم که کسی نیست که زورش هم زور کسی نداره که جلو یزید واسه دیگه، اینا هم که همشون شهید شدن دیگه، سراشون هم بریدن. این حمله بعد با این شدت رو شما معناش چی میدونید؟ آیا احساس این نیست که پیروز نشدن؟ احساس عدم پیروزی در خود اینا پیدا نمیشه؟ آقای مطهری هم خدا رحمت کنه یه جوری زاویه کوچیکی باز کردن، ولی ظاهرا جلسه آماده نبود. است این نوع برخورد بعد با اسرا و با بازخانه و بچه ها و اینا معلومه یه چیزی هنوز اینا مسئله باش دارن، این برخورده یه بدی میکنن. همیشه همین نیست که طرف گوشواره را بخواد، نه داری قنه. نه حتی میزن، یعنی به قول خودشون با کعبه نیزه میزنه پشت حضرت زینب، میزنه پشت مثلا فاطمه، یعنی این اون دختره، یعنی اینجوری دارد برخورد خشمالود میکنن. ما برداشتمون نیست رفقا، حسین دو تا مرحله داشت نهضتش. نهضت اول یه خوبی بود که برند و یه حکومتی تشکیل بدن، حکومت حقی، و بعد که هرچه تقدیرات را دیدن عجیب عکسش شد. مسلم ها میفرستن اونجا، بعد خب دیدین که مسلم نشد، اون برنامه که به نابود بشه، این کوچهل هزار آدم دور مسلم است، نمیشه. سفیر امام لو میره، بعد برنامه ها هرچی عمل میخواه بشه نمیشه. عرض کردم اون هفته حبیب بلند میشه میره بنی اسد رو بیاره، نمیشه. بعد دقت کردیم، بعد که اومد حبیب قضیه رو گفت، حضرت فرمودن ما تشاؤون، آیه رو خوندن، ما تشاؤون الا ان یشاء الله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی. یعنی انگار خدا یه برنامه دیگه داره. برنامه دیگه چیه؟ جبهه مقاومت ها به وسعت تاریخ به حسین دادن یا ندادن؟ یعنی که ما میخوایم نتیجه بگیریم که ریشه همه اینا تو یه کلمه است رفقا، این آیه. تا شما متوجه نباشید هر جریانی با هر قدرتی به این نتیجه نرسیم که با هیچ دونستن اینا شما جبهه دون وسیع میشه. جریان اخیر مگه غیر اینه؟ بنده خوشحالم که ما به لطف الهی ناکام بشیم از این که این مذاکرات یه امید کوچیکی که پس نمیخوام بگم بده وا، یه امید کوچیکی که میخواد به وجود بیاره که مثلا ما این از این تحریما راحت بشیم، اگر نشه که آقام فرمودن که من امید ندارم، ما خدا میدونه ما ملت مسلمانی، ما این آیه را قبول داریم، یادمون میره گاهی، اما برگشتمون به حسین است. ما اگه برگشتمون به حسین نبود، جبهه 8 ساله مقاومت امروز سرمایه بزرگی برای ما نبود. ما هنوز ما ثابت کردیم برگشتمون به حسین است. یعنی ما تو صحنه ها برگشت میکنیم به اون فطرت تشیعمون که سازمان زندگیمون را شکل داده. ما از این آیه میخوایم این نتیجه رو بگیریم که قلب ها باید محکم باشه، آقا هر چی میخوام باشن، هر جریانی با هر قدرتی با هر سازماندهی در مقابل مسیری که دنبال حق است هیچ است. میفرماد که من فکریم، آیه رو من اینجور معنی میکنم، خدا میگه من فکریم،
یشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، که اینا برای موجودی نقش قائلن که چی؟ ما لا یخلق شیئا. ما لا یخلق شیئا چی معنی میکنی؟ یعنی هیچ تأثیر وجودی نداره. رسیدین به این؟ اوباما با وزیر امور خارجه فرانسه با نمیدونم مجلس اروپا با همشون هیچ تأثیر وجودی بر این عالم نداره. و هم یخلقون، یخلقون ها چی معنی کنید؟ یعنی تماماً در قبضه خالقند. ببینید وجود، من یه مثال دوباره تاکید بلدین نارا، این پرتقالی که شما تو ذهنتون میارید شما به این معنا خلق میکنید، چقدر این پرتقالی که تو ذهن شماست در اختیار خودشه؟ چی؟ مخلوق نسبت به خالق موجد، موجد یعنی چی؟ ایجاد کننده، هیچ نقشی ندارد. خب وقتی اینجوریست، عهد ما هم با خدا اینست که خدا همه کار است، خب معلومه که یه نوع زندگی دیگه پیدا میکنیم. این قصه ای که فرمود که این به اصطلاح این انسان این مشکل داره، خب مشکلش باید چطوری حل کنه؟ این آیه وعظ این آدمست، این آیه 191 وعظ شماست. آیات بعدی در واقع همش تأکید همینه که بابا اینا نمیتونن به خود ضرری برسونن، به خودشون هم نمیتونن کاری بکنن، خودشون هم نمیتونن کمک بکنن، که خستدو نکنم نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف توحیدی این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این صدای دینداری و صدای توحید در جهان امروز رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا نهادها و مسئولینی که در جهت تحقق تمدن اسلامی تلاش می کنن موفق و معدد بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.